پنج عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی آمریکا را به تلاش برای ایجاد بلوا و آشوب در ایران متهم کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد حمله مرگبار در اهواز را محکوم کرد. و سخنگوی قوه قضاییه خواستار پیگیری حمله مرگبار اهواز و شناسایی مسببان آن از طریق پلیس بین الملل شد. رئیس جمهوری ایران پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمریکا را متهم کرد که به گفته او قصد دارد در ایران بلوا و آشوب ایجاد کند تا روزی بتواند به این کشور بازگردد و به گفته آقای روحانی اربابی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی صبح یکشنبه پیش از ترک تهران شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به عنوان یک فرصت و تریبون برای ایران دانست. رئیس جمهوری ایران همچنین کشورهای عرب خلیج فارس را متهم کرد که به گفته او زیر چتر حمایت آمریکا از شبه نظامیان عرب مخالف نظام ایران پشتیبانی نظامی و مالی می‌کنند. ایالات متحده همواره تاکید کرده است که تحریم‌ها علیه ایران به دلیل حمایت این کشور از گروه‌های شبه نظامی همچون حزب الله لبنان و همینطور تداوم برنامه موشک‌های بالیستیک وضع شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است روز 3 مهر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد طی پیامی در مورد حمله مرگبار به اهواز ضمن محکوم کردن آن با مردم ایران ابراز همدردی کرد. آقای گوترش همچنین به خانواده قربانیان، دولت و مردم ایران تسلیت گفته و ابراز امیدواری کرده است که زخمی‌های این حمله هرچه زودتر سلامت خود را بازیابند. شماری از کشورها از جمله ایالات متحده این حمله را با عنوان یک اقدام تروریستی محکوم کردند. تاکنون مقام‌های ارشد کشورهایی چون روسیه، بریتانیا، اتریش، اسپانیا، پاکستان، عمان، آذربایجان، سوریه، عراق و ارمنستان با ارسال پیام‌های تسلیت این حادثه را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم ضمن ابراز همدردی با مردم ایران تاکید کرده است که هر نوع اقدام تروریستی از سوی آمریکا محکوم است. روز شنبه در جریان تیراندازی 4 مهاجم مسلح به مراسم رژه نیروهای مسلح در شهر اهواز دست کم 25 نفر کشته و بین 60 تا 70 نفر زخمی شدند. و سرانجام این که سخنگوی قوه قضاییه خواستار پیگیری حمله مرگبار اهواز و شناسایی مسببان آن از طریق پلیس بین‌الملل شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشستی خبری همچنین به موضوعات گوناگونی از سیاست تا اقتصاد پرداخت و درباره پرونده ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی نیز گفت پرونده او در حال بررسی است و در حال حاضر ممنوع الخروج است. محسنی اژه‌ای با اشاره به لیست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه تاکید کرد که عدد 20 درست نیست و در حال حاضر حدود 2000 وکیل در کل کشور تایید شدند و در تهران هم لیست 20 نفره چندین بار اصلاح و اضافه شده است. قوه قضاییه اواسط خرداد ماه گذشته ضمن اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران به برخی وکلا اعلام کرد که بعضی از این وکلا مطلقاً حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند. مشروع اخبار رو شنیدید. بپردازیم به گزارش ها و گفتگوها. این بخش خبری، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه به حمله مرگبار به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز واکنش نشان داد و با مردم ایران همدردی کرد. در همین رابطه همکارم وحید پوراستاد درباره تأثیرات این حمله در سیاست خارجه ایران گفتگویی داشت با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، و همچنین حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن. و وحید، ابتدا از جلیل روشندل درباره سکوت برخی کشورهای عربی درباره حمله مسلحانه روز شنبه اهواز پرسیده.
این قضیه به خوبی گسست بین ایران و برخی از کشورهای مجاور و منطقه رو نشون میده و مشخص هست که احتمالاً اون کشورها به طور رسمی در مورد این قضیه موضع‌گیری نخواهند کرد و یا اگر موضع‌گیری داشته باشند موضع‌گیری در حد محکوم کردن عمل تروریستی و همدردی با مردم و به خصوص مردم عرب زبان خواهد بود که خودش باز موضع‌گیری مشخص اون کشورها در قبال حادثه نیست، به دلیل اینکه در این حادثه تصور عمومی این استش که دولت‌ها بایستی با دولت‌ها طرف باشن و نه اینکه دولت‌ها با مردم. سه کشوری که به نوعی به هر حال یا متحد با ایران هستن و یا اینکه موضع‌گیری بی‌طرفانه دارن در قضایای منطقه مثل عمان فقط واکنش داشتن.
آقای علیزاده، از آقای روشندل سوال کردیم که کشورهای عربی به ویژه عربستان و امارات و قطر و کویت واکنشی نسبت به این حمله نداشتن، سکوت کردن. شما نگاهتون چیه؟ این سکوت ها چه معنایی در عرف سیاست خارجی داره؟
خب ببینید، در جایی که انگشت اتهام توی تهران به این کشورهای تحت عنوان مزدورهای آمریکا گرفته شده، طبیعی هستش که اونها نخواهن خودشون رو همدرد نشون بدن در این حادثه بسیار دلخراش. نه تنها این مسئله اونها اظهار همدردی نکرده بودن، بلکه از یاد نبریم که پیش از این محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته بود که ما توپ رو به زمین ایران خواهیم انداخت. خب اینا همه نشان این هستش که فاصله دو سوی خلیج فارس به شدت در حال زیاد شدن و تعمیق پیدا کردن هستش.
بله.
و نه تنها اظهار همدردی نکردن، طبیعتاً خوشحال هم خواهم بود.
آقای علیزاده، در آستانه سفر آقای روحانی به سازمان ملل هم هستیم، اونجا قرار آقای دونالد ترامپ هم نشست شورای امنیت درباره ایران رو بر عهده بگیره. حالا این حملات چه تأثیری میتونه در این سفر آقای روحانی داشته باشه؟
خب ابتدا اجازه بدید من مقایسه کنم با حادثه حمله‌ای که به کنسولگری ایران در بصره اتفاق افتاد و در اونجا به هر حال یک ساختمان دیپلماتیک مورد حمله قرار گرفته بود که در حال به هر کسی اون کار رو انجام داده بود نقض مسئولیت دیپلماتیک رو انجام در همون حادثه. باز اونجا هم شاهد بودیم که ایالات متحده با ایران همدردی نکرد، ولی در یه حد این که اماکن دیپلماتیک مورد حمله قرار گرفتن و این امر قبیح هست در همین اندازه، یعنی بدون نام بردن از ایران در این حد مسئله رو محکوم کرده بود. یعنی همدلی و همدردی با کشوری که الان قربانی قرار گرفته، حالا در اون مورد مسئله کنسولگری، اینجا حمله به رژه نظامی، همدلی و همدردی با اونها ابراز نشده. حالا در نهایت عملی رو شاید محکوم بکنه.
بذارید من پس سوال یه جور دیگه بپرسم آقای علیزاده، شاید این سوال خطابش با آقای روشندل هم باشه، دیدگاه ایشون هم خواهم پرسید در ادامه، که چقدر این حمله یا حملات مسلحانه ای که به شمار قربانیان زیادی هم همراه داره، مردم عادی بعضی وقت در بین این وسط دیده میشن که قربانی میشن، میتونه موضع جمهوری اسلامی رو در برخی از عرصه‌های سیاست خارجی خودش تقویت کنه، به ویژه که ایران همیشه خودش رو قربانی گروه‌های مسلح مخالف میدونه، اونها رو گروه‌های تروریستی میخونه. حالا چقدر میتونه این موضع ایران رو تقویت بکنه در این عرصه؟
بله، اتفاقا من همین نکته میخواستم برسم و پست شما پست درستی هستش. به هر حال میدونید که جمهوری اسلامی همواره گفته که قربانی ترور بوده و این خارج از واقعیت هم نیست. ترور در ایران انجام شده علیه مقامات ارشد کشور و الان هم در آستانه سفری که آقای روحانی به اونجا خواهد رفت، من تردید ندارم که ایشون حالا یا در نطق خودش در صحنه مجمع عمومی یا در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌های آمریکایی خواهد داشت، حتما موضوع حمله امروز رو مطرح خواهد کرد، این رو برجسته خواهد نشون داد، خواهد گفت ما در از که 40 سال گذشته همواره قربانی بودیم و از این طبیعتا بهره برداری سیاسی خواهد کرد. از قضا به رغم همدردی که همه ما با قربانیان داریم، چه مردم عادی چه سربازانی که کشته شدند، در این حال جای این نگرانی هم وجود دارد که مبادا خون رو بخواهند با خون بشویند، یعنی اینکه در عوض اینکه یک دی آمدند و این حمله رو کردند، حالا بایستی به صورت کورکورانه و چشم بسته یک تلافی جمعی انجام بشه، افرادی که شاید دخیل در مسئله نبود. اما آنچه که مسلم هستش، حتما حادثه سایه افکنده بر سفر آتی آقای روحانی به نیویورک.
آقای روشنده، دیدگاه شما رو هم بدونیم که چقدر میتونه موضع ایران رو این قبیل مسائل تقویت بکنه در عرصه سیاست خارجی و اعلام بکنه که ما همیشه قربانی این گروه های مسلح بودیم. البته این رو هم بعد یادآوری کرد که جمهوری اسلامی هم خودش به نوعی از این شیوا در طول این مدت استفاده کرده. در همین هفته گذشته به حزب دموکرات کردستان حمله شد و خیلی رسمی هم دولت ایران پذیرفت که این حمله رو انجام داده.
بله، همطور که شما اشاره کردید و من موافقم با آقای علیزاده که این قضیه موضع ایران رو در واقع تقویت میکنه در محق نشان دادنش در سیاست خارجی. اما این قضیه دو سو داره، یکی مسئله سیاست های ایران در کل منطقه خاورمیانه است که مورد اعتراض قدرت های غربی و بعضی کشورهای خاورمیانه است، مثل عملیاتی که در سوریه صورت میگیره یا توسط حزب الله لبنان صورت میگیره و یا حتی به نوعی حمایت از جنگجویان یمنی. ولی اونچه که امروز ما شاهدش هستیم و به طور یقین در نطق سالانه رئیس جمهور در سازمان ملل بازتابش رو خواهیم دید، موضع‌گیری ایران رو در دو زمینه تغییر میده. یکی این که همطور که هم اشاره شد توسط آقای علیزاده، تأکید بیشتری خواهد شد که ایران قربانی تروریسم بوده و در این حال توجیه خواهد کرد هر گونه بازتابهای آینده و واکنشهای آینده رو، که من هم شدیداً امیدوارم که ایران به جای این که بخواد پاسخ رو در به اصطلاح یک حملاتی در آینده به کشورهای منطقه بده که خود به خود میتونه ایران رو به دامنه یک جنگ بکشونه، بیاد به صورت سیاسی و دیپلماتیک این قضیه رو باهاش برخورد بکنه و تغییر بده در سیاست منطقه‌ایش، به طوری که دشمن رو تبدیل به دوست بکنه.
بریم گزارش آزاده اسدی رو بشنویم درباره روز اول مهر و فشارهای روحی روانی بر دانش آموزان.
زنگ اول مدرسه ها در سال تحصیلی جدید در شرایطی روز یک شنبه به صدا در می آید و 15 میلیون دانش آموز در ایران را در کلاس ها می نشاند که گفته می شود دست کم 10% از این دانش آموزان به خدمات جدی روانشناختی نیاز دارند. محمد حاتمی، عضو شورای مرکزی و معاون امور کمیسیون ها و نظارت حرفه ای سازمان نظام روانشناسی کشور، به خبرگزاری ایسنا گفته دست کم 1.5 میلیون دانش آموز نیاز به برنامه‌ریزی در نظام آموزش و پرورش دارند تا از لحاظ روانشناختی به آنها کمک شود. بیش‌فعالی و اختلال نافرمانی یا سلوک شایع‌ترین نوع اختلالات روانی در دانش آموزان تشخیص داده شده است که از 18 سالگی به بعد می‌تواند باعث شکل‌گیری شخصیت ضد اجتماعی باشد. همینطور اضطراب یکی از اختلالات شایع دانش آموزی است که می‌تواند مسیر رشد دانش آموز را مختل کند. کنار آمدن با هزاران دانش آموز خجالتی، گوشه‌گیر، شلوغ، ترسو، بی‌دقت، پرخاشگر یا ناسازگار، مهارت خاصی می‌خواهد. گاهی بین دانش آموزان اختلال روانی آنچنان شدید است که راهی جز هدایت دانش آموز به مسیر درمان وجود ندارد. اما این نوع درمان‌ها در مدارس ایران چگونه امکان پذیر است؟ بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، شرکت در آزمون‌های سلامت روان در دوره اول متوسطه برای همه دانش آموزان اجباری است. گفته می‌شود از این طریق دانش آموزانی که نیاز به کار مشاوره‌ای دارند شناسایی می‌شوند. اما در کشوری با 124,000 مدرسه که تنها 25,000 مشاور در سیستم آموزشیش فعال هستند، چگونه میتوان از پس این میزان کار روانشناختی کودکان و جوان برآمد؟ به همین دلیل است که محمد حاتمی از اعضای سازمان نظام روانشناسی کشور از نبود برنامه جدی برای رفع مشکلات روانی دانش آموزان ابراز نگرانی شدید کرده است. مسئولان میگویند اگر آموزش و پرورش بخواهد فردی را به عنوان مشاور یا روانشناس استخدام کند، با مشکلات متعددی از بودجه تا شرایط استخدامی مواجه است، در حالی که هر مدرسه حداقل به یک مشاور یا روانشناس نیاز دارد تا جلوی شیوع اختلالات روانی در بین دانش آموزان تا حدی گرفته شود.